بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسب الله و نعم الوکیل و نعم النصیر. خب مبحث مربوط به فصل 15، فصل 15 صفحه 399. این فصل رو یه مروری بکنیم به مناسبت این ایام رجب و شعبان، چون مراسم ازدواج هست تو خانواده های شما، تو خانواده های برای بچه هاتون، برای فامیلاتون. بخواهی یه وقت مطرح بکنین، اگر نکاتی باشه که اهمیت داشته باشه من اونها رو براتون بگم، یه مروری داشته باشیم به این بحث. به صورت منطقی تا بخواهیم این بحث رو مطرح بکنیم، اینجا بحث موهبت غریزه جنسی مطرح میشه که ما گفتیم یه موهبت. چرا اینو گفتیم؟ یه نعمت الهی حساب میشه، به خاطر اینکه بعضیا خواستن اینو سرکوب بکنن به روش روحانیت. در مسیحی ها که میدونین راهبه ها و کشیش ها نمیتونن ازدواج بکنن، ممنوع کردن. در اسلام هم باز این افراد تفرید وجود داره. ما برای اینکه این افراد تفریط ها رو پاسخ بدیم اسمشو باشیم موهبت غریزه جنسی در کنار سرمایه هایی که خداوند برای انسان قرار داده. 5 تا سرمایه رو نظر گرفتیم: سرمایه حسی یا همون حواس پنجگانه، سرمایه ذهنی مثل هوش، حافظه، عقل و خرد، خلاقیت، تخیل، اینا سرمایه ذهنیه، سرمایه عاطفی انسان مثل محبت، تشویق، شادی، سرمایه فردی، شخصیتی و معنوی که خودباوری، خودآگاهی، عزت نفس، کمال طلبی، زیبایی، و سرمایه مادی زیستی که عبارت است از غرایز طبیعی مثل خوردن، آشامیدن و غریزه جنسی هم یکی از اوناست. یه هرمی رو تصویر کرده آقای آبراهام مازلو آمریکایی. بد نیست که اگر شما شنیدین که بهتر اگه نشنیدین یه اطلاعات مختصری در موردش داشته باشین بد نیست. حالا وحی موزر نیست، ولی برای که یه وقت یه جایی میخوای مطلبی ارائه بکنین از این زاویه هم مطرح بکنین خوبه. من رو تخت هرم ایشون رو تصویرش رو براتون بکشم و اگه دوستاشون رو یادداشت بکنین که یه جاهایی به درد میخواد برای صحبت کردم. بعد اینو بهش میگن هرم سلسله نیازهای آبراهام مازلو یا مازلو. این روانشناس آمریکایی این فرد. همه روانشناس ها تقریبا تو کتاباشون به هرم نیازهای انسان، سلسله مراتب نیازهای انسان آبراهام مازلو، همه روانشناس ها به نوعی اشاره کردن. بعضی هایی خود مفصلتن هم به این پرداختن، من خیلی خلاصش کردم. گفتن انسان ها همه سه سطح نیاز دارن: سطح پایین نیازهای بدنی، سطح بالاتر نیازهای بین، و سطح بالاتر نیازهای فردی شخصیتی. و چرا اینو به صورت هرم در آورده و نوکش باریکتر میشه پایین به قاعده که میرسیم پهن‌تر میشه؟ به نظر شما چی میخواسته بگه با این کارش؟ چرا به صورت مربع در نهی بوده؟ چی بالایی ها؟
پایینی
ها پیش نیازه. پیش نیازه رسیدن به بالایی هست. دیگه چرا؟
اینکه بیشترین پیش بیاش مال قاعده مستدر.
یعنی بیشترین آدم، یعنی همه آدم ها به نیازهای پایینی پاسخ میدن، ولی هرچی میانی بالاتر تعداد آدم هایی که به این نیازها پاسخ میدن چی میشه؟ کمتر میشه. الان درست شد. آره، هم به خاطر پیش نیازش، هم به خاطر اینکه همه آدما به پایینی ها، به اون نیازهای پایین، پایین که نیازهای بدنی باشه پاسخ میدن، سعی میکنن این نیازها رو تامین بکنن، ولی هرچی میره بالاتر تعداد آدما کمتر میشه. اتفاقا بدم نیست که شما مثلا یه وقتی میگم بابا این همه کتاب، این همه قرآن، درس دین و زندگی، مدرسه، دانشگاه، مسجد، حسینیه، اعتکاف، ما رمضان، ما محرم، پس چرا این همه آدما رفتارهای ناجوری دارن از خودشون بروز میدن. یکی از دلایلش همینه. بله اینا همه هست، ولی اونی که تو وجودش ماندگاره تعداد خب کمتر میشه دیگه، چون اون خودشکوفاییه، عزت نفسه، شناخت نفسه، معرفت نفسه، آگاهیه، خودآگاهیه. خب این معلومه که تو آدم ها کمتره، ولی نیازهای پایین تر پاسخگویی بهش بیشتره. و البته مهم هم هست، ما اینو انکار نمی کنیم، ما نمیگیم نیاز پایینی نباید باشه، ولی اینا همه بایستی به صورت ابزار نگاه بشه. ما اینو بایستی ترویج کنیم، این فرهنگ رو جا بندازیم که نیازهای پایین به عنوان ابزار باید بهش نگاه بشه، برای نیازهای بالاتر، نه به عنوان هدف. هدف اینه که ما به قرب الله برسیم. با چی؟ با رسیدن به مرحله فردی شخصیتی، با رسیدن به درک درست از خودمون، معرفت نفس نسبت به خودمون. خب حالا نیازهای جنسی که پایه و شروع و مقدمه مسئله ازدواجه، همین نیازهای بدنی هست که همه باید بهش نیاز بدن، نیاز به نیاز باید پاسخ بدن. وظایف انسان نسبت به غریزه جنسی، اون تسبیحات فعلا باشه تا در موردش صحبت کنم. صفحه 300 کتاب مرازه بخرم، صفحه 300 مطلب دوم، وظایف انسان نسبت به غریزه جنسی. حالا هر فرد نسبت به غریزه جنسی خودش باسی چه وظیفه‌ای داره، نمیشه اون رو رها بکنه، نه نمیشه سرکوب بکنه، نه نمیشه آزاد بذاره. خب باز اون مدیریت کنیم، کنترل کنیم. خب حالا چه شیوه‌هایی میتونه برای مدیریت غریزه پیشنهاد بشه؟ 10 تا رو ما پیشنهاد کردیم: کار، تلاش، فعالیت بدنی، ورزش، تحرک کافی، رعایت بهداشت و تغذیه مناسب، پرهیز از پرخوری و مصرف متعادل مواد غذایی پرکالری، استفاده بیشتر از سبزیجات و میوه ها. خود شما توی خانواده خودتون نسبت به بچه هاتون میتونید سری چیزا رو رعایت بکنید، مثلا تو بحث تغذیه که بچه ها مثلا غذای سنگین بخوان بخورن، بخوان بخوابن واسه خوابشون بگیر تا برن بخوابن. 4 روزه داری توصیه میشه، از همونطور که در متون دینی هم تاکید شده، در هر ماه 3 روز، پنجشنبه اول و آخر ماه و چهارشنبه اول از دهه وسط ماه رو روزه بگیرن هر فردی. خب این خودش که جزء مستحباته، ولی میتونه کمک هم بکنه. یا نه، یکی احساس میکنه بیشتر، هفته یکی دو روز. بچه هم میتونیم عادت بدیم که یه مقدار با این کارها تا موقعی که انشاءالله زمین آماده بشه برای ازدواج، مدیریت و غریزه جنسی خودشون. غذاهای خیلی تند تو شماره 3، غذاهای خیلی تند به بچه ها نباید بدیم. غذاهایی که خیلی تنده محرک غریزه جنسیه، غذاهایی که خیلی کالری داره همینطور. اینا خب تا یه حدی واسه متعادل باشه. 5، مطالعه کتابهای مفید. 6، تلاوت همراه با تدبر قرآن کریم یا زمینه شو فراهم بکنیم. مثلا جلسه اونس با قرآن تو خونمون بذاریم. من دیدم بعضی از جلسه‌های فامیلی یکی دو جور من حضور پیدا می‌کنن در ماه. خانواده‌ای هستن که ماهی یه بار دور هم جمع میشن، هر دفعه هم تو خونه یکیه. بعد اون که میتونه دستش به دهنش میرسه، پذیرایی شایسته‌تری داره. فامیل هم اون که نه، معمولی‌تر. اصلا تو بعضی از فامیل‌ها دیدم قانون کردن، گفتن فقط سوال اولیه، چه اونی که داره، چه اونی که نداره. و در کنارش حتما یه جلسه قرآن هم گذاشته، یعنی این بچه های فامیل، بزرگتره فامیل، چون تو فامیل ها با هم رو درواسی زیاد دارن، ممکنه حرف هم دیگر به هر علتی گوش نکنن، ولی حرف قریبه رو ممکنه گوش کنن. بعد اینا آمدن زرنگی کردن یه جلسه قرآن، نیم ساعت از اون جلسه دید و بازی رو باشن برای قرآن که همه با قرآن میان، یا بعضی هاشو قرآن خریدن، 30 تا 40 تا قرآن خریدن، بعضی ها نه، میگن قرآن بیاره خود. خانوم، آقا، پسر، دختر، بزرگ، کوچیک، همه با قرآن میان تو اون جلسه، به جایی که بشینن به موبایلشون چشم بدوزن، به قرآن چشم میدوزن. مشتی که با قرآن پر بشه دیگه با گناه آلوده نمیشه. بعد اینا میان میشینن خود به خود، جو و فضا یه جوریه که دیگه حرفای چرت و پرت و حرفای جوری دیگه نیم. تو فضایی که قرآنی هست، یه نفرم میاد اونجا قرآن میگه، بعد منظم هم هستن، به موقع هم میان، نه اینکه مثلا طرف میخوان با قرآن شروع بشه، توصیه میکنم فامیلا حتما بحث اون ساعت اونجا باشن، نذارم برای شام بیان. اینو هی بندی توصیه میکنم که مثلا اگه ساعت 9 شب میخواد شروع بشه، همه 9 شب باشن تو خونه. خب این خودش خیلی برکت ایجاد میکنه توی اون محیط اون خونه. حضور در مجلس و محافل مسجد و محافل مذهبی، عدم حضور در محافل مختلف، خب شما خودتونم باعثی مدیریت بفرمایید دیگه. این که دیگه حالا مثلا زندگی ها اوپن شده، اینا دیگه نمیتونه بهانه باشه دیگه. حالا که حوصله داره، که حال داره، دوتا سفره بندازن، یه سفره این وسط، اینا رو باز شما مدیریت بفرمایید. بالاخره تو همین بگو به خنده نامحرم ها، درست فامیل هم، ولی خب بسیاری از فامیل ها با هم نامحرم هم، بعد میگن میخندن شوخی میکنن، اینا خطرناکه. اینا ممکنه حالا بار اول بار دوم نه، ولی هی که ارتباط بیشتر بشه خطرناکه، خطرناکه. خودتون هم میدونین منظور من از خطرناکه یعنی چی. وابستگی ایجاد میکنه، زندگی ها رو سرد میکنه، حساسیت ایجاد میکنه، ذهنیت ایجاد میکنه. ما نباز کاری بکنیم، چرا آقل کنند کاری؟ چرا ما بایستی خودمون تو موضع تهمت قرار بدیم؟ چرا ما بایستی زمینه تهمت و فرقی همه خرج میکنیم، هزینه میکنیم، سلیق ارهام برقرار میکنیم، کلی هم ذهنیت درست میکنیم ناخواسته، چش تو چش هم با هم بگم بخندن بابا نامحرم هم اینا. چطور شما با یه قریبه با یه مغازدار نمیدیم بگیم بخندیم؟ بگو بخندیم کن، بعد به فامیل که میرسه نه فامیل هم. خب بچه هم همینا رو میبینم، میگم پس خیلی مهم نیست وقتی پدر مادر جوری میگن میخندم، پس خیلی مهم نیست منم با یکی دیگه بگم بخندم، حالا یا ظاهری یا طریق شبکه های اجتماعی. زدائی میشه، حرمت شکنی میشه. بعد این حرمت شکنی ها یواش یواش غریزه های جنسی رو برای دخترها برای پسرها تشدید میکنه. حالا بیا جمعش بکن، این هم خودش یه عامل دیگه. ما خودمون ناخواسته دلمون نمیخواد داری چون رو، ولی ناخواسته داریم دامن میزنیم به خاطر بی اطلاعی ناآگاهی. نوع خودداری از گفتگوی زیاد با نامحرم در آرده زردی، در خودداری از تماشای تصاویر فیلم های غیر اخلاقی. اینا حالا پیشنهادهایی که ما کردیم، شما ممکنه چهار تا پیشنهاد به این اضافه کنید. در قرآن کریم میخوانید، خب آیات قرآنش هم اومده و توصیه هایی هم به والدین شده در صفحه 301. این که بچه شما شب جایی بخواد بمونه، اینا کار درستی نیست. پسرتون دخترتون خونه کسی که پسر و دختر دارم نباید بمونن، تا اونجایی که امکان داره نباید بمونن. همه با هم بیریم، همه با هم برمیگردیم. صفحه 301 مطلب شماره 4، پیامدهای عدم مراقبت صحیح از غریزه جنسی که مشخصه. یه سری پیامدهای فردی داره، یه سری پیامدهای جسمی داره و در خانوادگی داره. صفحه بعد صفحه 302، اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده. خب مهمترین آیه قرآن در مورد ازدواج همون آیه که میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. همون آیه اولی که گفتم افراد مجرد را همسر دهید، اگر تنگ دست باشند خداوند آنان را از فضل خویش بی نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگری داناست. ببینید دقت کنید تو این آیه، افراد مجرد را همسر دهید یعنی چی؟ زمینه ازدواجشو فراهم کنید. کی؟ پیل اول پدر مادر، دیگه فامیلا، خویشاوندان، عمو عمه، دایی خاله با سفارش با کمک، بعد اجتماع. اجتماع یعنی جامعه اسلامی. وام ازدواج اگه هست، خونه مسکن هست، نمیدونم چی هست، هر چی هست. پس از پدر مادر مخاطب این آیه تا دولت اسلامی همه موظفن که زمینه است. نمیگه مجردها ازدواج کنید، اینا مهمه خواهرها. اگر اینجوری میگو بعد ما گفتیم خداوند که اینقدر حکیمه چرا اینجوری گفته؟ مگه مجرده خودشون بیچاره ها میتونن همشون بله بعضیشون میتونن، ولی همه نمیتونن. اکثریت مجردها خودشون میتونن ازدواج کنن بگین؟
نه،
اکثریتشون نمیتونن دیگه. و قرآن هم بر اساس اکثریت آدم هاست، حالا ممکنه یه تعداد بتونن برای همین به دیگران داره میگه. من دیدم که توی دانشگاهی مشاورای دانشگاه اومدن، منم مشاور اون دانشگاه بودم همین هفته پیش. بعد یکی از مشاورها میگفتش که غربیا برای خودشون راهکار دارن. خب خودشم میگفت راهکار اونه که راهکار بیهوده و درستی هم نیست، هر کی به هر کیه گیج. اسلام واقعا چه راهکاری داره؟ من فکر میکنم اسلام هیچ راهکاری نداره. گرمیانان سریع برای جوان نسخه تجویز رو بود. خب این یه مشاور مذهبی یه دانشگاه داره جلوی بقیه مشاور اینجوری. اون وقت بنده با یکی دیگه گفتیم که نه، قرآن راهکار داره و انکه قول ایام، این آیه قرآن، ما دستورمون، راهنمامون، الگومون، مانیفستمون قرآنه، از قرآن باید یاد بگیریم. قرآن گفته و انکه قول ایام راهکارشه. بعد ایشون تو ذهنش این بود که این طولانی مدته. گفتم خب به خاطر اینکه از قبل فرهنگ‌سازی نکردن دیگران، هی نشستیم هر جا بشینیم با نشین اینو دار بزنیم بگیم به همه. قبل از اینکه به دولت برسیم، دولت هم مهمه، اونا با زمینه رو فراهم کنه. حالا خود همین پدر مادر هم حاضر نیستن آستین بالا بزنن، سختشونه. یه عده حواسشون نیست اینکه که اینا خودش یه مشکلی ها نمیتونیم بگیم پس اینا موجه به وضعش، نه یه عده پدر مادر اصلا ببخشیم خوابن، نواز رو درگیر زندگی روزمره خودشون. خب این که مالیت. یه عده دیگه نه، حواسشون هست، میگن حالا بگیم متشکرم. این گروه دیگه از پدر مادر. گروه سوم حواسشون هست، میگن چیش نیست فعلا؟ پولش نیست. که البته اینا تا یه حدودی هم دستشون به درشون میرسه، میگن حالا پولش نیست، میتونن، یعنی میتونن از گوشه کنار جفت جور کنن، حداقل میتونستن دورخیز کنن. الان پسرشون 20 سالشه، 21 سالشه، حالا ما اصلا 17 سال نمیگیم، 18 سال نمیگیم، 25 سال و 27 سال هم نمیگیم، داریم در مورد 20 ساله ها، 21 ساله ها، 22 ساله ها صحبت میکنم. تو که میدونی بچه داره میشه 19 سالش، داره میشه 20 سالش، داره میشه 21 سالش، چرا خود تو زدی به اون را؟ یعنی تو واقعا تو این 3-4 سال گذشته، 20 سال گذشته نه، تو 3-4 سال گذشته هیچ کاری نمیتونستی بکنی، از هیچ راهی نمیتونستی اقدامی بکنی، یواش یواش زمینه رو آماده کنی که وقتی این شد 20 سالش، 21 سالش، بزن گفت من آماده هم، یا به دیگران گفت، دیگران به ما خبر دادن، یا خودمون تشخیص دادیم آماده است، یه حرکتی انجام بدیم. میبینیم کوتاهی های ما پدر مادر رو. گروه اول اصلا حواسشون نیست که بچه 22 ساله دارن، و بچه 22 ساله علاوه بر درس و دانشگاه و کنکور و سربازی یه نیاز دیگه هم داره، اون نیاز به چیه؟ ازدواج. اصلا حواسشون نیست که اصلا بخوام بهش فکر کنم. حواسشون پرته، مثل خیلی چیزای دیگه که حواسشون پرته. گروه دوم کیا بودن؟ بریم اونا که میگفتن فعلا زوده. اینا خیلی خطرناکه که پدر و مادر، من تعجب میکنم تو بچه 22 ساله داری هنوز تو نمیفهمی زود نیست، دیره اتفاقا، یا الان وقتشو، دیرم نیست وقتشو. واقعا یکی باید بیاد به شما یاد بده، پدر و مادر. حالا ما بگیم اب نداره، بلد نیستن، اینجا که نیستن، باید بریم کمک بکنیم بهشون یاد بده. گروه سوم میگن پولش نیست، میتونن آجور کنن، میتونن در بزنن. آدم های بلندوار هم که ما اصلا کاری نداریم، خانواده هایی هستن که اصلا براشون مهم نیست این چیزا، ما با اونا اصلا کاری در مورد اونا، اون گروه اصلا صحبت نمی کنیم. ما در مورد این سه گروهی صحبت کردیم که آدم های معتقدان به سه گروه تقسیم میشن. بی اعتقادا، ضعیف الایمانا رو فعلا کاری نداریم. حالا میبینید مسئولیت ما خودمون چقدر، ما خودمون رو متوجه این آیه یعنی مخاطب این آیه قرار ندادیم، مخاطب آیه عقیم الصلات قرار دادیم، نمازمون رو سعی می‌کنیم بخونیم، مخاطب آیه کتب علیکم الصیام قرار دادیم، روزه‌هامون مگه میشه نگیریم؟ ما رمضان مخصوصا مخاطب آیه خمس و زکات هم قرار دادیم. عجیبه، آدم‌ها مؤمنی بود داریم که همه اینا رو انجام میدن، به این یکی توجه ندارن. البته یه گروه چهارمی هم هستن که چرا، برای که ناامید نشیم، اینا باید بگیم دیگه، انصافا هم هستن، یک گروه چهارمی هم هستن، افراد متدین، خانواده های متدین مذهبی که انصافا توجه دارن، اصلا از 17-18 سالگی اعلام آمادگی میکنن که پسرم هر وقت آماده بودی، دخترشون هم که حتی ممکنه مثلا زمینش رو فراهم بکنن که ببینن پسر خوبی از یه راهی از یه کانالی معرفه، اونای دیگر که وظیفه‌شونه که اونا هم باز یادشون رفته مؤمنن نماز رو اول وقت میخونه ولی حواس نیست که این دختر تو فامیل داره سنش میاد بالا. خیلی عجیبه. یه سوال بپرسم ازت، بچه ها موقعی که کوچیکترن مسائلشون پیچیده است یا وقتی بزرگتر میشن؟ بگین. خب حالا عجیبه که زندگی‌های ما هم همینجوره، هر سالی که داره به زندگی ما میگذره مسائل اطرافمون پیچیده تر داره میشه، در حالی که ما داریم یواش یواش میریم تو خواب خرگوشی. خیلی عجیب. اتفاقا من همینجور که هی ماه و سال و اینا داره میگذره هی باید حواسم جمع‌تر باشه، تو کدوم خونه دختر دارم، چند سالشه، خب کدوم پسر به درد این میخوره، من چی کنم باید بگم به ما چه ربطی داره؟ یعنی چی به ما چه ربطی داره؟ و این میشه انکه حول ایاما دیگه، به عقد ازدواج داره، به عقد ازدواج داره، یعنی فقط برای پسرتون. خب عرف جامعه ما که اجازه نمیده که برای دخترمون هم یه فکری بکنیم، ولی برای دخترهای دیگران که فکر بکنیم، برای دختر ما هم فکر میکنن. از هر دست بدی از همون دست میگی، شما دارید کمک میکنید دیگه. انکه حول میگه خدای من میخوام به این آیه عمل بکنم، اول برای پسرامون فکر میکنیم، همزمان برای دخترای فامیلامون هم فکر میکنیم، نمیگیم اون که دختر ما نیست. یادمون نره قرآن میگه نبل مومنون اخوه، همه روز روی خانواده هستیم. پس بیایید لطفا به یه آیه قرآن، آیه 32 سوره مور عمل بکنیم، بیشتر با یه دقتی بیشتر یه علامتی کنارش بزنیم، دوره یه آیه رو بخونیم، هم خودمون بهش عمل بکنیم، هم به دیگران گوش زد کنیم، از باب تذکر، از باب امر به معروف به دیگران رو بگیم، بگیم راستی خواهرم، برادرم، تو فامیلاتی میشین خانم و آقایون هستن صحبت رو بگیم، راستی به این آیه 32 سوره نور تا حالا فکر کردیم؟ اینو موضوع بحث تو قرار بدیم هر جا که دور هم میشینیم. واسه یه آیه تو قرآن هست من تا حالا خیلی جدی نگرفتمش، نمیدونم شما تا حالا جدی به این آیه فکر کردی یا نه. میخوای بخونیم با هم دیگه یه بار دیگه به این آیه ترجمه کنیم، ترویج کنیم این فرهنگی، مفاد این آیه، مفهوم این آیه رو ترویج کنیم تا فرهنگ ازدواج رواج پیدا بکنه. رسول خدا در ترغیب جوانان به ازدواج حدیثی دارم، امام صادق همینطور، تا میرسیم به صفحه بعد که صفحه 303 هست، حقیقت ازدواج. ما گفتیم ازدواج آغاز نه پایان، یعنی جور نیست که برن توی محضر بگن خب دیگه امضا کردیم تموم شد، نه تازه بگیم شروع شد. این کلمه تموم شد کلمه قشنگی نیست. ازدواج یک انتخاب دو طرفه است، نه یک طرفه. اینو به اونایی داریم توصیه میکنیم که فکر میکنن به هر قیمتی شده با فرد مورد نظر باید ازدواج، چه پسرها چه پدر مادرها. نه، من دل بسته بودم به فامیلمون و سر باید بکنیم تا حتما ما، حالا اون نمیخواد بابا به زور، نه خیلی اینا عقدشون رو کجا بستن، اینا غلطه، این شیوه های غلطه. اگه شد بهتر، اگه نشد غلطه. ازدواج بودن نداشتن یعنی دارایی نیست. شما چی دارین؟ خونه دارین، ماشین دارین، زن دارین. زن هم شما در کنار ازدواج برای دارایی ها. من ازدواج کردم یا آقایی هست، این چی حرفی شده؟ این آوردی در کنار بقیه دارایی ها که چند وقتی گذشت و فراموش بشه، مثل چیزایی دیگه که راحت فراموش میکنه آدم. ماشین شما هر روز تمیز میکنه، بعد یه مدار که میگذره میگه حالا باشه هفته بعد من کار باشه، اونجوری که اگه باشه زنم مثل اون باشه یا شوهرم مثل اون باشه، آدم یه عاشق میگه بسه، حالا چقدر سلام علیک بکنید، حالا هر روز باید سلام کنم، هر روز باید خداحافظی کنم، هر روز باید بهش زنگ بزنم حال شو بپرسم، حالا باشه هفته بعد، حالا باشه هفته بعد، حالا باشه بعدم، همینجور بعدن یه آشواش اینا نسبت به هم در سرد میشه. بر همین گفتم ازدواج بودند نداشته، اینا رو بعدن خودتون بخونیم با دقت اگه نخونیم دارم. صفحه 304، صفحه 305 اهداف ازدواج رو گفتیم، یکی حفظ دین، ایمان و عفت یا مدیریت رابطه جنسی، یکی هم تداوم نسل پاکه. مهمترین اهداف ازدواج این دو چیز میتونه باشه. مثلا صفحه 306 رو ملاحظه بفرمایید، خط پنجم، خیلی آیه قشنگه، دو کلمه است. وقدمو ببین، حالا همه دارم صفحه 306 خط پنجم، یه بار دیگه وقدمو لانفسکم، خیلی عجیبه، برای خودتان پیشاپیش چیزی بفرستید. ای بابا، این میدونی آیه کجا اومده؟ تو بحث ازدواج اومده، قبلش در مورد ازدواج و خدا فرمود که ازدواج کنید و قدمو لانفسکم، و برای آیندهتون، آینده خودتون یه چیزی بفرستین پیشاپیش. یعنی چی بفرستین؟ یعنی چی؟ چیکار کنید؟ تولید نسل بکنید، یعنی بچه‌تون میشه آیندهتون. یعنی این بچه خوب و اگه تربیت بچه‌ای به دنیا بیاری، این بچه خوب درست تربیت بشه، این میشه آینده شما. خیلی عجیبه. و قدمو لانفسکم، چه تعبیرهای قشنگی وجود داره برای ازدواج. خیلی دوست داشتم اینو از رو بخونیم که این فصل رو همینطور اینو که از رو میخونیم بخاطر اینکه این نقطه ها رو بتونم براتون یه توضیح کوتاه بدم. این میشه جزء همون باقیات و صالحات. آفرین. آثار، فواید و برکات ازدواج. یک، سکونت و آرامش. اونا اون دوتا اهدافش بود، اون دوتایی که الان گفتیم، مدیریت غریزه جنسی، یکی هم تولید نسل، اینا هدف ازدواجه. ولی فوایدش، برکاتش چیه؟ خیلی زیاد ماشاءالله. یکی سکونت و آرامش که بیشتر از طرف زن ایجاد میشه تا مرد، چون مرد وظیفش ایجاد چیه؟ آسایش. زن وظیفش ایجاد آرامش. هیچ زنی نبود به شوهرش بگه من تو این خونه هیچ وقت آرامش نداشتم. اصلا قرار نیست که آرامش رو مرد هدیه کنه به زن، آرامش رو زن داره. حالا اگه خود زن ببخشه بشه آتش بیاره معرکه، ببینید دیگه چه اتفاقی میفته. قراره اگه یه دعوایی شد، صدایی بلند شد، حرفی پیش اومد بین زن و مرد، زن ها به پرنجه رو و فضا رو بگیم آروم کنن. حالا اگه خود زن بیاد دوباره تشدید کنه، دیگه خیلی خطرناکه. صفحه 307 دیگه چه فایده ای داره؟ اصلاح رفتار فردی و اجتماعی. از امام رضا یه حدیث بسیار خوشگلی نقل شده در مورد فواید اجتماعی ازدواج. یه نفر خواهش کنم بخونه اون حدیث وسط صفحه رو، صفحه 307.
مرزا علیه السلام در خصوص آثار و برکات گوناگون اجتماعی ازدواج و تشکیل خانواده می‌فرماید: اگر درباره ازدواج و وصلت آیه روشنی از کتاب خدا و سنتی پیروی شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و احادیث فراوان نبود، بیگمان آثار و برکاتی چون نیکی کردن به خویشاوندان و نزدیک ساختن افراد یکدیگر و الفت بخشیدن میان دلها و در هم تنیدن حقوق و افزودن و جمعیت و فرزنددار شدن برای رویارویی با سختی‌های روزگار و پیشامدهای زمانه که خداوند در ازدواج قرار داده است خود کافی بود که خردمند دانا به این کار رغبت نماید و انسان رحیافه درستندیش به سوی آن بشتابد.
متشکر. خیلی قشنگه. ببین یعنی کلی از فواید، یعنی میگه اگر اصلا دینی هم نبود، اگر کتاب خدا هم نبود، انسان عاقل باز این فکر رو میکرد که ازدواج خیلی خوبه. چرا؟ چون نیکی کردن به خویشاوندان رو به دنبال داره، نزدیک ساختن افراد دور به یک دیگر، الفت بخشیدن میان دلها، در هم تنیدن حقوق و افزودن بر جمعیت، فرزنددار شدن برای رویایی با سختی ها یه روزگار و پیشامدهای زمانه. همین ها خودش خیلی مهمی. خب بریم صفحه بعد 308. ازدواج های تحمیلی. بعضی ازدواج ها تحمیلی هست، یعنی طرف تن به ازدواج میده به خاطر یه مسائلی. مثل چی؟ ازدواج هایی که به خاطر ترس از نفرین شدن. پیدا کردین؟ ازدواج هایی که به خاطر ترس از نفرین شدن، اگه ازدواج نکنه نفرینش میکنه، یا تهدید شدن طرف مقابل، ازدواج نکنی اسید میپاشن، واسه با من ازدواج کن. دیدیم بعضی میان تهدید میکنن، بعضی جواب مقاطب یا هموار شدن زمینه برای ازدواج بگیم خواهر کوچیک‌تر. اینو الان ازدواج تحمیلیه دیگه، بعد وقت مجبور میشه هر خواسته رو ازدواج کنه که زمینه هموار بشه برای خواهر کوچیک‌تر، یا میگن نه دیگه هر جور هست تو جواب بده. یا از دست ندادن فرصت ها، ببین دختر داری فرصت ها رو از دست میدی و اون بعد وقت رو مجبورش میکنه، یا یه جوری باش برخورد میکنه که طرف خجالت میکشه بیشتر از این نبگی، یه انگار من اینجا سربار هم بخونه مجبور میشه همونطوری به حقی نبگی بره. یا خواب یا فشارهای خانوادگی، یا به دست آوردن حامی بالاخره یه پشتیبان میخواد به دست نشه، یا لجبازی با کسانی که او را از ازدواج با فردی خواست من کردن، از قصد میره با یکی دیگه ازدواج میکنه تا دفعه دیگه مثلا اونا اینجوری با اونا لجبازی میکنه. اینا معمولا با مشکلاتی همراه خواهد، حالا بعضیش ممکنه پیش نیاد مشکلی، ولی نباید به این بهانه ها آدم ازدواج بکنه یا ما دیگران رو وادار کنیم که به این خاطر ازدواج کنه. موانع ازدواج، این کاغذ یه نفر بزنش بزن اونجا اون برم پاشی. موانع ازدواج، برخی از مهمترین موانع مشابه، برخی از مهمترین موانع ازدواج عبارتند از عدم اطمینان نسبت به اداره زندگی مشترک از نظر اقتصادی. خب اینو میشه مدیریتش کرد، اینا موانع احتمالی هست، موانع فرضی هست، میتونه مانع باشه ولی میتونه نباشه. و اگه آدم بتونه قناعت پیشه بکنه، اگر خانواده کمک بکنن تا اینا یواش یواش سر سامون بگیرن، خب این که دیگه اطمینان پیدا میکنه که پس میشه زندگی رو اداره کرد اگه همه حواسشون جمع باشه. حتی در صفحه 309 بالای صفحه گفتیم امام صادق اصلا فرمان کسی که از ترس مشکلات مالی ازدواج نکنه به خداوند گمان بد برده. ما گفتیم به جوانان و والدینشون توصیه میشه در ازدواج به اصل مهم به انتخاب دقیق مراسم آسان دقت کنن، نگیم ازدواج آسان، بگیم انتخاب دقیق مراسم آسان، توقعات اینا رو کم بکنیم، کاستن از تجملات، اصراف و تبذیر، توقعات نابجا مثل خونه داشتن خونه مستقل، خودرو، برگزاری مراسم پرهزینه، عدم مطالبه مهریه زیاد، جهیزیه سنگین، زمینه را بر افزای جوانان فرهم. مخالفه از سختگیری و مانع تراشی اطرافیان، این خودش میتونه یه مانع باشه. مثلا والدین آگاه وسط صفحه گفتیم والدین آگاه نباید به بهانه های واهی مانع انتخاب فرزندش کنه. مثلا میگن خواستگار خویشاوند پدره، چرا؟ خواستگار خویشاوند مادره، یا پدر یا مادر لجبازی میکنه، چرا این اول پرسی نکرد؟ چرا لهجه داشت؟ چرا شغل ایدار نداره؟ اینا خب اینا به بهانه است. اگه شما فهمیدین علاقه مندی بین بچه ها وجود داره، به نظر میسته که دیگه ما نباز بهانه تراشی کنیم. صفحه 310 رو ملاحظه فرمان امام علی اصلا میفرمان بهترین واسطه گری این است که بین دو نفر برای ازدواج واسطه شدید تا خداوند آن دو را به این بهترین شفاعت، بهترین واسطه است که توضیح شده. ادامه تحصیل نمیتونه یه مانع جدی باشه، بعضی فکر میکنن یه مانع، نه نمیتونه. اگه بتونن مدیریت بکنن دو طرف، میتونن در حینی که دارن تحصیل میکنن درس میکنن ازدواج هم بکنن. مرگ خویشاوندان، خب یه بار دو بار یا یه مدت کوتاهی یا نه یواشکی عقد رو انجام بدن، حالا مراسم رو بعد از چهل بگیرن یا بعد از سال بگیرن. وجود خواهر یا برادر بزرگتر هم نمیتونه یه مانع جدی باشه، وجود بیماری خاص هم نمیتونه یه مانع جدی باشه، چون اینا امکان درمانش وجود داره، به متخصصش که مراجعه بکنن امکان درمانش وجود داره. بعد میمونه بحث تناسب‌ها در ازدواج، که ما اینجا به چند تا از تناسب‌ها و معیارها اشاره کردیم که مهمترینش این چند مورد، سه مورد رو عنوان مهمترین گفتیم. یکی صفحه 312 است، تناسب اعتقادی و مذهبی، که هر دو مسلمون، هر دو شیعه، هر دو پایبند، این خیلی مهمه. ممکنه هر دو مسلمون، هر دو شیعه باشن ولی هر دو چی نباشن؟ به این پایبند نباشن. خب این جالب نیست، واسه هر دو تا حدود زیادی، نمیدیم 100%، تا حدود زیادی به اعتقاداتشون پایبند باشن. تناسب فرهنگی، حالا ممکنه هر دو معتقدن، هر دو پایبندن، ولی از نظر فرهنگی ممکنه مشکل پیش بیاد. اون مال یه قوم و قبیله است، این مال یه قوم و قبیله. البته فاجعه پیش نمیاد، ولی بهتره که هر دو یه جور باشن، مگر یه شرایط خاصی پیش بیاد، یعنی ویژگی هایی داره اون پسر اون دختر که ما دیگه از این موضوع باید صرف نظر بکنیم. نه بگیم نه ما به خانم مثلا ما فارسیم، با لورا نمیشه ازدواج کنیم، یا با ترکا نمیشه ازدواج کنیم، یا با نمیدونم کجا نمیشه. نه خیر، بهتره که فارس با فارس باشه، لور با لور باشه، هم زبون هم بزن، هم با فرهنگ هم آشنا. ولی حالا اگر اومدیم و اون خواستگار یا اون دختر امتیازاتی داره که میشه از این قومیت چشم‌پوشی بکنید، خودش خانواده‌اش اینا، باز هم اشکالی نداره اگه تو خیلی از جهات به هم نزدیک باشن، نباید با مانع ایجاد کردن. در
هم
دیگه دختر خودت رو به همسری مردی باشم
و در
مقابلت اینو در مورد خانوم هم نمیتونه، یعنی زن با تقوی اگر باشه، اگر دوست داشته باشه همسرش رو ستم نمی کنه بهش، میشه در مورد خانوم هم مطمئنن اینجوری میشه. بله، 100% قابل تعمیم اینا. خب پس ما تناسب فرهنگی یه شاخه دیگه هم داره، هر دو فارس هم، هر دو لور هم، هر دو ترک هم، فرهنگیش هم، این یه بخش فرهنگی. یه بخش دیگه اینه که اینا مراسمشون یه جوره، اونا مراسمشون یه جور دیگه. اینا آزادتر از نظر فرهنگی، اونا قید و بندهی دارن، محدودیت هایی دارن. اینا ما قبلش هم خودمون باید به بچه هامون بگیم، که هم خودمون باید توجه داشته باشیم که اونا خانواده هاشون جا رسد کنیم موضوع رو، هم به بچه هامون هشدار بدیم که بگیم پسرم دخترم اگه اینجوری بشه عیبی نداره، فاجعه ای نیست، ولی از همون اول باز با اختلاف و اینا شما کار رو شروع کنیم. اینا رو راهنمایی میکنیم دیگه، هشدار میدیم. در همون شب عروسی مثلا من خانواده رو دیدم که اونا یه مجلس گرفتن، اینا یه مجلس، اونا یه نقطه شهر، اینا یه نقطه دیگه شهر، هر دو هم شهری هست. چرا؟ چون اونا میخواستن مراسمشون آزادتر برگزار کنن، اینا محدودتر. اونا گفتن ما میخواییم موسیقی هم باشه، اینا گفتن ما نمیخواییم باشه. بالاخره اینو کی فهمیدن؟ یه هفته دو هفته مونده به مراسم جشن ازدواج. خب الان مثلا این حالا چی؟ فاجعه است؟ فاجعه نیست، ولی خیلی هم جالب هم نیست دیگه که بعدا اینا جدا اونا جدا و خوشیم. به نظر میشد اینو با یه مدیریت بهتری یاد بدیم به بچه همون، خودمون هم حواستون باشه به این ریز کاری ها دقت بکنیم یه مقدار تا جایی که امکان داره. البته اگه دیدین که اینا به هم میخورن و جالبه، نه با سنگ اندازی کنیم، ولی بهتره که یاد بدیم به بچه همون تو انتخابش دقت کنیم. تناسب خانوادگی، خب بالاخره این خانواده اصیل باشن کافیه دیگه، ولی حالا مثلا دقت هم بکنیم، یکی مثلا میبینیم بچه هاشون زیاده، اون یکی بچه هاشون کمتره، اینا ریخت و پاش زیاد درمه کرد، اینا زیاد اهل رفت آمده، اونا کمتر. خب بازم فاجعه پیش نمیاد، ولی بهتره که دقت بشه، یعنی وقتی ما داریم تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم افراد رو، بهتر به این موضوع توجه داشته باشیم. مگر اینکه هر دو، مگر اینکه دختر یا پسر هر دو واقعا همدیگر رو میخوان، اون وقت باز ما نباید سنگ اندازی کنیم. من اینو تکرار میکنم. بعد پایین تر که میاد پایین صفحه 314، یکی دو پاراگراف مونده به آخر، گفتم تناسبای دیگری هم وجود داره که دیگه اونا رو تیتوار نیاوردیم، یعنی تیت براش تعیین نکردیم، فقط اشاره کردیم. همتایی ظاهری، تحصیلی، سنی، اجتماعی، هوشی، اینا هم هستش، اینا هم مهم. خب حالا اگر اومدیم و سن مثلا بین 2 تا 6 سال تفاوت خوبه، حالا اگر اومدیم و مثلا 1 سال تفاوت داشتن یا هم سن بودن یا حتی دختر 1-2 سال بالاتر بود، من دیدم بعضی از خانواده ها اون در حد یه فاجعه قرار داد میکن. اگر دختر نظر جسته یه جوریه که نشون نمیده و پسر هم پسر عاقلیه، خب به نظرم ایراد نداره، مخصوصا تو سنهای بالاتر خیلی نباید حساسیت نشون بدیم. معیارهای انتخاب همسر، صفحه 315، معیارهای انتخاب همسر زیر دار زیر نهار چجوری داره انتخاب کنیم؟ از کجا بفهمیم که اون فرد این ویژگی ها رو داره یا نداره؟ یکی زیر نظر داشتن رفتار و گفتار طرف مقابل، از گفتگوی با اون جلسه اول، جلسه دوم، جلسه اون میشه به اون میلها پی ببره. توجه به وضعیت خانوادگی طرف مقابل، چون این بچه اون خانواده است، اثرپذیری داشته دیگه. توجه به وضعیت دوستان، چون شاعر گفته تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. پس هر دوستان نشون میدن که دوستاش نشون میدن که این چجور بچه ایه. حالا اگه هر سه با هم باشه که بهتر. بعد میمونه بحث آداب ازدواج. آداب ازدواج هم دیگه ببینید دعاهایی هست، اول قصد و نیت الهی هست، بعد صفحه بعد 316 دعا کردن هست، مراحل اقدام به ازدواج در روایت توسل خدا چنین آمده: نخست نیت خواستگاری بکن، سپس وضوئی کامل بساز و نمازی رو که خداوند بر تو نوشته به جای آور، نماز واجب تو بخون، سپس پروردگارت رو ستایش کن و از او به بزرگی یاد کن. بعد از یکی از نمازهای واجبت این کارا رو انجام بده. آنگاه بگو بار خدای تو میتوانی و من نمیتوانم، تو میدانی و من نمیدانم، تو دانای نهانهایی، پس اگر در فلانی نام او را میبری، برای دین و دنیا و آخرت من خیلی میبینی، او را برایم قسمت درما، و اگر جز او را برای دین و دنیا و آخرت من بهتر میبینی، او را برایم قسمت درما. دعای قشنگی. دعاهای قرآنی دیگه هم داریم: ربنا ببین حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قربتا و جعلنا للمتقین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که گفته شده حسنه در اینجا همسر خوبان هست، در روایت اومده که یکی از معانی حسنه همسر خوب. صفحه 317 خط 4 به خداوند توکل کنند و دعاهای یاد شده را بسیار بخوانند، همین دعاهایی که گفتیم. سوره های معوذتین رو و آیه الکرسی رو بخونن برای پیدا کردن همسر خوب، چه پسر چه دختر. آیه 114 سوره مائده: اللهم بلد دیگه همه اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون و نعیدن لأولنا و آخرنا و آیتا منک و رزقنا و انت خیر و رازقنا. همچنین ذکر نجات یا همون ذکر یونسیه که در سوره انبیاء اومده رو به ویژه در سجده پس از نماز واجب تلاوت کنند: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این مرحله اول اقدام به ازدواج، بقیه مراحل هم شما جلسه بعد مرور میکنید. این تسبیحات روی تخته برای چیه؟ ماه رجب. برای کسی که آفرین، کسی که نمیتونه روزه بگیره به هر علتی، این چهار تا تسبیح رو بخونه روزی سر بار، همه رو با هم روزی سر بار اینا رو بخونه، انشاءالله ثواب اون روزه اون روز رو میبره. آره یه بار بخونیم با هم: سبحان اله جلیل، سبحان من لا یم بغی تسبیح و الا له، سبحان عز اکرم، سبحان من لبس العز و هو له احر. پاک و منزه از خدای بلند مرتبه، جلیل بلند مرتبه، پاک و منزه از خدایی که تسبیح سزاوار کسی جز او نیست، یعنی فقط او رو باید تسبیح بکنه، شایسته نیست تسبیح بکنه جز او رو. سبحان العز الاکرم، پاک و منزه از خدای عز و اکرم. سبحان من لبس العز، پاک و منزه از خدایی که لباس عزت رو پوشیده، یعنی لباس عزت شایسته او هست و هو له احر، فقط او شایسته لباس عزت و کبریایی بزرگی هست. این تسبیحات روزی صد مرتبه انشاءالله میتونه پاداش روزه رو برای اونایی که نمیتونن روزه بگیرن تو این ماه عزیز که روزه خیلی سفارش شده انشاءالله نصیب میکنه. اعمالتون رو انشاءالله گذشته و آینده این ماه مورد قبول درگاه حضرت خداوند قرار بگیره انشاءالله، مخصوصا دعاهایی که در شب لیلتور روایه کردیم و نماز چند رکعتی بود، تازه که با چند تا هفتاد تا اون ذکر رو که خوندیم انشاءالله همش رو خدا از هممون قبول بکنه انشاءالله. و همچنین تو این ماه عزیز خداوند به هر کس از بندگان صالحش هر چی خیر و برکت عطا میکنه همه رو به ما هم انشاءالله عنایت بفرماید. تکرار بفهمید. اللهم نور به کتاب که بسری و شرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قبلنی بهی علا زالک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد.